صفحه 1052. در همین گفته شنود شاهزاده احمد به مسافرخانه وارد شد و همه برادران یکدیگر را در آغوش گرفتند. شاهزاده حسین که از همه برادرها بزرگتر بود، پیشنهاد کرد که تحفه‌های سفر را با یکدیگر مورد سنجش قرار دهند و بین خودشان تشخیص دهند کدام یک از همه بی‌مانندتر است. آنگاه درباره اهمیت قالیچه‌ای که با خود از شهر بایسونگور آورده بود توضیحات مفصلی داد و گفت: با این قالیچه که در یک چشم به هم زدن به هر نقطه گیتی پرواز کند، کدام تحفه کم یا به دیگری میتواند دارای چنین اهمیت و خاصیتی باشد؟ شاهزاده علی بعد از سخنان برادرش گفت: من هم تردیدی ندارم که این قالیچه دارای خاصیت بیمانندی است، بدین معنا که با هیچ وسیله دیگری امکان ندارد بتوان در یک لحظه به هر کجای دنیا پرواز کرد. اما من هم جام جهان نما دارم که در نوع خود بی‌نظیر و دارای اهمیت فوق‌العاده است و در این جام تنها دستگاهی است که شما هر کجای جهان را با آن می‌توانید ببینید و از حال و وضع دیگران از فاصله دور آگاه شوید. شاهزاده حسین که برای دیدار نور و نهار بیقرار شده بود، جام جهان نما را از دست برادر گرفت و به اتفاق دو برادر خود آینه را نگاه کردند و نور و نهار را دیدند که چهرهش بیرنگ و خودش رنجور و بیمارگونه است. حالت تأثربار نور و نهار سبب ناراحتی و شگفتی هر سه برادر شد، زیرا با دقت بیشتر متوجه شدند که او درون بستری دراز کشیده و ندیمه ها دور او حلقه زده اند و همه گریه کنان انتظار واپسیندن زندگی نور و نهار را دارند. هر سه برادر از دیدن چنان صحنه دلخراشی به گریه افتادند. هنگامی که شاهزاده حسین معشوق نازنین خود را در چنان مرحله خطرناکی دید، به برادران خود گفت: متاسفانه نور و نهار به پایان زندگیش نزدیک شده است و اگر شتابان خود را بر بالین او نرسانیم و به داد او نرسیم، جان خود را از دست خواهد داد. شاهزاده حسین فوراً قالیچه را روی زمین گسترد و گفت: ما هر سه می توانیم روی آن بنشینیم و پرواز کنیم. و همینقدر که هر سه روی آن جای گرفتند، قالیچه به پرواز در آمد و در لحظه بعد در اتاق شاهزاده نور و نهار به زمین نشست. بانوانی که دور بستر شاهزاده نور و نهار بودند، از ورود ناگهانی سه شاهزاده یکی خوردند و حیرت کردند و از خود می پرسیدند: اینها به کمک چه سحر و جادویی با این سرعت خود را به قصر نور و نهار رساندند؟ شاهزاده احمد بدون لحظه درنگ سیب شفا بخش را به نزد شاهزاده خانم برد و از او خواست آن را ببوید. نور و نهار هم بدون معطلی سیب را بوید و در همان لحظه چشمای خود را گشود و در بستر نشست و از ندیمه هایش خواست تا لباس او را در اختیارش بگذارند، درست مانند آن که آدم سالمی از خواب خوشی بیدار شده باشد. ندیمه های نور و نهار با خوشنودی بسیار لباس های او را آوردند و به او پوشاندند. آنگاه نور و نهار که لبخند شیرینی بر لب داشت، از پسر عموهای خود سپاسگزاری کرد، مخصوصا از شاهزاده احمد که در واقع آورنده داروی شفا بخش به شمار می آمد. شاهزادگان مراتب خوشنودی بی حد خود را از بهبودی سریع نور و نهار ابراز کردند و گفتند وقتی از بیماری او آگاه شدند، صمیمانه برای تندرستی و بهبودی او دعا کردند و هرچه زودتر خود را به او رساندند تا داروی شفا بخش را در اختیار او بگذارند. در این موقع که نور و نهار قصد برخاستن از بستر و تغییر لباس خود را داشت، پسر عموهایش او را به حال خود گذاشتند و از اتاق بیرون رفتند. در مدتی که نور و نهار مشغول لباس پوشیدن بود، سه شاهزاده به حضور شاه رفتند و زانو زدند و دست او را بوسیدند و از دیدار دوباره شاه ابراز خوشنودی کردند. شاه نیز فرزندان خود را در آغوش کشید و خوشحالی خود را از بازگشت آنها ابراز کرد و در حالی که لبخند می‌زد از آنها تشکر می‌کرد که با داروی شفا بخش خود بیماری نور و نهار را که پزشکان از او مایوس شده بودند فوراً درمان کردند و آنان بهبودی کامل بخشیدند. هر کدام از شاهزاده‌ها تحفه سودمند بیمانند خود را به حضور پادشاه تسلیم کردند و هر کدام سخنانی چند درباره خاصیت و مزیت آن بیان کردند و از پدر خواستند تا نور و نهار را به همسری او درآورد، زیرا هر کدام صادقانه معتقد بودند که تحفه او بهترین و سبب بهبودی و بازگشت سلامت نور و نهار بوده است. سلطان با حوصله و دقت به سخنان هر یک از فرزندان خیش گوش کرد تا آنکه سخنان هر سه آنها پایان پذیرفت. سلطان مدتی فکر کرد و بعد از آن چنین گفت: فرزندان گرامی من از هر سه شما ممنونم، زیرا نتیجه اقدامات هر سه نفر شما جان نور و نهار را از مردهایی بخشید. درست است که سیب شفابخش شاهزاده احمد رفع بیماری و بازگشت تندرستی نور و نهار است، ولی چنانچه جام جهان نما در اختیار نبود، شما از بیماری دختر عمویتان آگاه نمی شدید و هر آینه بعد از آگاهی وسیله سریع مسافرت، چون گالیشه پرنده را در اختیار نمی داشتید، به سرعت و به موقع نمی توانستید در اینجا حاضر شوید و نور و نهار را از مرگ نجات دهید. بنابراین هر کدام از شما سه نفر سهم مساوی در بهبود نور و نهار داشته اید که مجموع آنها مؤثر در رهایی او از مرگ حتمی بوده است و در نتیجه هیچ کدام را بر دیگری برتری نمی توان داد تا بگوییم او بهترین تحفه ها را فراهم ساخته و شایستگی همسری دختر عمویتان را به دست آورده است. به عبارت ساده تر، هیچ کدام از این تحفه ها به تنهایی کارساز نبوده است و این تحفه ها به طور مجموع مؤثر واقع گردیده است. در این هنگام شاه اظهار داشت از راه دیگر باید بهترین شماها را برای همسری نور و نهار برگزید و من فکر آن را کرده ام. همکنون همه شماها تیر و کمان خود را اینجا بیاورید تا به صحرا برویم. در صحرا هر یک از شما تیری از کمان رها سازید، آن وقت مسافتی را که هر کدام از پیکانها پیموده اند اندازه می گیریم و کسی که توانسته باشد پیکان خود را به دورترین نقطه فرستاده باشد، شایسته همسری نور و نهار شناخته خواهد شد. من باز هم از تحفه های شماها تشکر می کنم و با وجودی که تحفه های بسیاری در خزانه خود دارم، ولی اعتراف می کنم که هیچ کدامشان به خوبی و کمیابی هر کدام از تحفه های شماها نمی رسد. این تحفه ها را در خزانه پادشاهی جای می دهم تا از هر کدام به موقع خود استفاده کنم. هر سه شاهزاده با پیشنهاد پادشاه موافقت کردند و از حضور او مرخص شدند و تیر و کمان خود را برداشتند و از افسر مربوطه خواستند تا آن را به میدانی که در جلگه به خصوصی قرار داشت بیاورد. گروه بسیاری از اهالی هم به عنوان گواه در آن جلگه اجتماع کردند و مشتاقانه در انتظار مسابقه تیراندازی شاهزادگان به تماشا ایستادند. پادشاه هم فوراً خود را به همان جلگه و منطقه رساند و شاهزاده حسین فرزند بزرگتر شاه به محض ورود شاه به جایگاه تیر و کمان خود را از افسر سلطنتی گرفت و نخست نفر بود که تیر را از کمان رها کرد. بعد از او شاهزاده علی تیر خود را رها ساخت که تیر مسافت بسیار دورتری از پیکان برادر بر زمین نشست. سومین تیرانداز شاهزاده احمد، یعنی کوچکترین برادر بود که به نوبه خود پیکانی درآورد و آن را به زه کرد و کشید و پیکان هوا را شکافت و از نظر ناپدید شد و آنقدر دور رفت که نتوانستند آن را پیدا کنند. با وجودی که همه اطراف نزدیک و دوردشت را هم جستجو کردند، سرانجام اثری از پیکان شاهزاده نیافتند و با وجودی که همه و حتی سلطان قبول داشتند که پیکان او از دو پیکان دیگر به مراتب مسافت زیادتری را پیموده است، اما چون آن را نیافتند، دلیلی بر اثبات این مطلب در دست ندارند و به همین جهت شاهزاده علی را برنده مسابقه و شایسته همسری نور و نهار شناختند. اعتراضات شاهزاده احمد به جایی نرسید و او از این جهت ناخشنود و دلشکسته شد. پادشاه فرمان داد تا مقدمات برگزاری جشن عروسی را تدارک کنند و چند روز بعد هم جشن بسیار شکوهمندی برگزار گردید. شاهزاده حسین که این زن و شویی را به رسمیت نمی شناخت در جشن حضور نیافت، زیرا معتقد بود که علی به قدر او شایستگی همسری نور و نهار را ندارد و میزان عشق و دلدادگیش هم واقعیت عشق او را نسبت به نور و نهار ندارد. با این ترتیب حق وراثت خود نسبت به سلطنت و تاج و تخت را رسما از خود سلب کرد و از دربار شاه بیرون رفت و درویش شد و در حلقه مریدان یکی از مرشدهای بزرگ دراویش در آمد که پیروان بیشماری داشت. شاهزاده احمد هم در جشن زناشویی علی با نور و نهار شرکت نکرد. اما مانند حسین تاریک دنیا نگردید و همه اشن این فکر بود که تیری که او از کمان خود رها ساخته بود به کجا رفته، زیرا نیروی آدمی حق از زیاد هم که باشد نمیتواند آن را به چنان مسافت دوری پرواز دهد. با این فکر از همراهان خود جدا شد و در جستجوی پیکان ناپیدا همچنان راه میپیمود. تقریبا 4 فرسنگ از محل مسابقه تیراندازی پیموده بود که ناگهان چشمش به پیکان گم شده افتاد. وقتی شاهزاده احمد پیکان را از زمین برداشت، آن را به دقت معاینه کرد. مطمئن شد همان پیکانی است که او از کمان خود رها کرده بود. ولی در حیرت بود که چگونه این پیکان توانسته این مسافت را طی کند. بعد از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسید که باید راز و رمزی در کار باشد، زیرا چنین عملی از قدرت آدمی خارج است. دوباره با خود گفت شاید سرنوشت صلاح مرا در این دیده است که من به آنچه که فکر می‌کرده ام بهترین است دست نیابم و گم شدن پیکان به نفع من بوده است. شاهزاده احمد وارد غاری در همان حوالی شد. غاری عمیق بود. بعد از مدتی که به اطراف نگاه کرد، دری آهنین توجه او را به خود جلب کرد. جلو رفت و با دست آن را فشار داد. در گشوده شد و زمین با شیب ملایمی ادامه یافت. شاهزاده احمد هم پیکان در دست حرکت می‌کرد. بعد از 50-60 قدم به فضای روشنی رسید که قصر مجللی را در برابر خود نمایان دید و بانوی جوان بسیار زیبایی هم با لباس بسیار گرانقیمت و زربفت در زیر ایوان قصر ایستاده و چندین ندیمه زیبا هم در اطراف او ایستاده بودند. احمد نمی توانست این بانوی با وقار را بشناسد. به محض اینکه احمد چشمش به این بانوی زیبا افتاد، با شتاب جلو رفت تا عرض ادب و تعارف کند. اما این بانو خودش جلو آمد و گفت شاهزاده احمد خوش آمدید، بفرمایید نزدیکتر. از اینکه بانوی ناشناس او را شناخته بود در حیرت عمیقی فرو رفت و از خود میپرسید در این مکان که نخستین بار است آن را میبینم، چگونه این بانو مرا میشناسد؟ آنگاه شاهزاده احمد به نشانی احترام و قدرشناسی در برابر این بانو زانو زد و دوباره برخاست و گفت از اینکه مرا مورد محبت قرار می‌دهید و خوش آمد می‌گویید ممنونم و معذرت می‌خواهم که در اثر کنجکاوی در حریم شما قدم گذاشتم، اما نیت بدی نداشتم و از اینکه شما را نمی‌شناسم معذرت می‌خواهم. بانوی جوان پاسخ داد بهتر است به درون قصر برویم و در آنجا با یکدیگر صحبت کنیم. بعد از این سخنان بانوی زیبا شاهزاده احمد را به درون قصر هدایت کرد. ساختمان بسیار مجلل و شاهانه‌ای بود که تمامی گنبد آن از طلا و فیروزه ساخته شده و اساسیه و لوازم موجود در این قصر همه بی‌نظیر و ارزش آن غیر قابل تصور بود
و هر چیز به قدری برای شاهزاده احمد تازگی داشت که مانند آن را نه در کاخ سلطنتی پدر و نه در هیچ کجای دیگر دیده بود. به اندازه شگفت زده شده بود که بی اختیار شگفتی خود را ابراز کرد.
بانوی زیبا گفت اگر شما تمام تالارهای کاخ را ببینید با شگفتی‌های بیشتری روبرو خواهید شد. پس به سخنان خود ادامه داد و گفت می‌دانم که خیلی مایلید مرا بشناسید و از این جهت با بی‌صبری در انتظار هستید. همانطور که می‌دانید در این جهان هستی آدمی تنها آفریده خداوند نیست، بلکه در کنار آن هم موجودات دیگری به نام جن زندگی می‌کنند و از لحاظ عقاید مذهبی جن و انس هر دو در کتاب ذکر شدند. من دختری یکی از مقتدرترین بزرگان اجنه هستم که مرا پریبانو می نامند. بنابراین تعجب نکنید که من نام شما را می دانم. سلطان پدر شما و دو شاهزاده دیگر برادران شما و شاهزاده خانم نور و نهار را می شناسم و سرگذشت شما و سفر رفتن شما شاهزادگان به خاطر فراهم کردن بهترین تحفه و اثبات شایستگیتان برای زناشویی با دختر عمویتان آگاهی کامل دارم و این من بودم که هنگام مسابقه تیراندازی پیکان رها شده شما را در فضا گرفتم و در مسافت بسیار دوری بردم و بر زمین نشاندم تا شما برنده شوید و این کمک را به شما کردم چون که عاشق شما بودم و من ترتیب قالیچه پرنده و جام جهان نما و سیب شفا بخش را دادم تا به دست هر کدام از شماها برسد
و با موفقیت به نزد پدر برگردید. اما شما شایستگی بیشتری برای خوشبخت‌تر شدن داشتید. من پیکان شما را در فضا گرفتم و در نزدیکی کاخ خود روی زمین نشاندم تا شما در جستجوی آن به این کاخ قدم گذارید و خوشبختی خود را که مراتب عالی‌تر از زناشویی با نور و نهار است در این کاخ به دست آورید و اینک خوشحالم که شما را در کنار خود و در این کاخ می‌بینم. همین که پریبانو قسمت آخر سخنان خود را ادا کرد، گونه‌های او از شرم سرخ شد و لحن صدای او حالت دیگری به خود گرفت. شاهزاده باورش نمی‌شد که چنین خوشبختی بزرگی بر او روی آور شده باشد. زیرا وقتی شاهزاده نور و نهار را با پریبانو مقایسه می‌کرد، می‌دید پریبانو از لحاظ زیبایی، هوشیاری و فهم و ثروت به مراتب عالی‌تر از نور و نهار است. به علاوه نور و نهار دیگر نمی‌تواند همسر او باشد. شاهزاده احمد خدا را شکر کرد که در جستجوی پیکان خود شش فرسنگ راه آمده و این سرنوشت بوده که او را به سوی خوشبختی می برده. آنگاه خطاب به پریبانو گفت: ای بانوی من، من خوشحالم که خود را خدمتگزار شما بدانم و خوشبختی خود را در تمام عمر در کنار شما جستجو کنم. شما می توانید مرا به غلامی خود بپذیرید و این افتخاری است که نصیب من می کنید. پریبانو گفت: ای شاهزاده، مدت هاست که من زندگی مستقلی دارم و با وسته به پدر و مادر خود نیستم و من شما را به عنوان همسر و سرور خود در دربار خود میپذیرم. تمام زندگی و کاخ و اساسیه و ندیمه ها و غلامان و املاک و گنجینه همه متعلق به من است و بعد از زناشویی متعلق به شما خواهد شد و شما باید وفاداری خود و زندگی مبتنی بر عشق و علاقه خود را همواره نسبت به من رعایت کنی. من صمیمانه شما را دوست دارم و به همین جهت شما را به همسری برگزیده ام و متقابلا انتظار دارم شما هم با همین احساس همسر من شوید. از همین لحظه من و شما زن و شوهر هستیم و بدون تشریفات پیوند بستیم، در حالی که آدمیان با آن تشریفات و سر و صدا ازدواج پایداری ندارند. سپس پریبانو خطاب به شاهزاده اظهار داشت: می‌دانم گرسنه هستی، زیرا از صبح تا این لحظه غذا نخورده ای. شام شب عروسی آماده است و می‌توانیم در کنار یکدیگر بر سر سفره بنشینیم. بعد از شام تالارهای کاخ را به شما نشان خواهم داد. دو سه تن از ندیمه‌ها آن دو را به شام دعوت کردند و غذاهای خوشمزه و عالی و شراب گوارا در سفره آماده بود. بعد از نوشیدن شراب به مقدار دلخواه و صرف شام، پریبانو شاهزاده را در تمام تالارها به گردش درآورد و الماس‌ها و یاقوت‌ها و زمردها و اقسام گوناگون جواهرات گرانبها که با مروارید و عقیق و انواع سنگ‌های قیمتی دیگر همراه بود به شاهزاده نشان داد. اساسیه و لوازم زندگی موجود در تالارهای کاخ به قدری شاهانه و شکوهمند و قیمتی بود که شاهزاده نظر آن را در هیچ کجای دنیا ندیده بود و نمی‌توانست قیمتی برای آن تعیین کند. در این هنگام پریبانو گفت: شاهزاده کاخ رئیس ما به مراتب بزرگتر و با شکوه‌تر از این کاخ است و میل دارم که باغ‌های این کاخ را به تو نشان دهم، ولی چون دیر وقت است موکول به زمان دیگری می‌کنیم. دومین تالاری که پریبانو شاهزاده را به آنجا راهنمایی کرد، تالار رخت‌ها و پوشاک بود که به نظر شاهزاده بسیار جالب و دیدنی آمد. در این تالار شمدان‌های چند شاخه که از سقف آویزان بودند و انواع شمع‌های بزرگ گچی و کافوری در شمدان‌های دیواری و دیوارکوب‌های طلا با زیورآلات ظریف دیده می‌شدند که هنگام روشن بودن عطر عنبر و بوهای خوش دیگر از آن منتشر می‌شد و فضا را خوشبو می‌کرد. قفسه ظروف چینی و کریستال که بهترین سری ظرف‌های آب طلایی و نقره به تعداد بسیار زیاد در آن ردیف شده بود، نظر شاهزاده را به خود جلب می‌کرد. در همین تالار گروه نوازندگان و خوانندگان زن با سازهای موسیقی خود روی صندلی‌ها جای گرفتند. لباس‌های زیبا و جواهرنشان آنها و نواهای دلنشین و خیال‌انگیزی که می‌نواختند و می‌خواندند به مراتب لطیفتر و گوشنوازتر از بزم آدمیان بود. سفره رنگینی همراه با بهترین شرابها در این تالار گسترده بود و دوباره پریبانو،
شاهزاده را دعوت به خوردن و نوشیدن کرد.
شاهزاده احساس می‌کرد که طعم و عطر غذاها و چاشنی آن و نیز مزه و مستی شراب پریبانو با آنچه که در کاخ سلطنتی پدر و یا سایر نقاط جهان خورده و نوشیده است فرق بسیار دارد.
در این هنگام دو همسر جدید روی زمین بر تشک نرم و راحت نشستند و بر بالش‌های زیبا که با پر قو انباشته و روکش آن با نقش گل‌های طلایی زینت یافته و از ابریشم خالص بود تکیه زدند و رقاصه‌های پریزاد و آدمیزاد در برابر آن دو به رقص و پایکوبی پرداختند. آهنگ و آواز در سراسر تالار به گوش می‌رسید و شاهزاده در کنار پریبانو و این صحنه عاشقانه از خود بیخود شده بود. در مقابل آنها خوابگاه عروس و داماد خود نمایی می کرد. وقتی آن دو از جای خود برخاستند تا به خوابگاه بروند و رقاصه ها در دو صف ایستادند و آنها از میان آنها گذشتند و وارد خوابگاه شدند. بعد از آن نوازندگان و خوانندگان هم تالار را ترک کردند.
جشن و سرور زناشویی چندین شبانه روز ادامه داشت و همان ضیافت و ساز آواز خوردن و نوشیدن و پایکوبی و ساز آواز دنبال می شد، به طوری که پیشبینی چنین جشن شاهانه و مجللی برای شاهزاده قابل تصور هم نبود. منظور پریبانو از این همه پذیرایی و تشریفات این بود که به شاهزاده بفهماند چه عشق واقعی و صمیمانه ای نسبت به او در دل دارد و ضمناً با سرگرم کردن او نگذارد به خاطر از دست دادن نور و نهار اندوهگین باشد و در این حال مهر خود را آنچنان در دل شاهزاده جای دهد که هوس بازگشت به دربار و کاخ سلطنتی پدرش را در ذهن خود راه ندهد و در نزد پریبانو باقی بماند و زندگی سعادتمندانه ای را در جواری یکدیگر دنبال کنند. شش ماه از تاریخ عروسی شاهزاده با پریبانو می‌گذشت و در این مدت شاهزاده کمترین خبری از پدرش نداشت و دلش سخت هوای دیدن پدر را کرده بود و برای تسکین این دلتنگی راهی جز دیدن پدر نبود که آن هم مستلزم دوری از همسر خود و غیبت از خانواده بود. بنابراین از پریبانو خواست تا با رفتن او به قصد دیدار پادشاه موافقت کند. پریبانو که با شنیدن درخواست شاهزاده تصور می‌کرد او دیدن پدر را بهانه کرده تا برای همیشه از نزد او برود، بسیار ناراحت شد و گفت: چه بی‌مهری از سوی من دیده ای که به فکر رفتن از خانه و همسر خود افتاده ای؟ آیا فراموش کردی که روز اول پیمان وفاداری و دلدادگی با من بستی؟ اینک چه شده است که دل از مهر من برگرفتی و قصد پیمان شکنی داری، در حالی که من عاشقانه تو را می‌پرستم؟ شاهزاده پاسخ داد: ای بانوی من تردیدی ندانم که تو مرا دوست داری. اگر جز این تصور کنم خود را شایسته ی عشق تو نمی‌دانم و ناسپاسی کرده‌ام. عشق من تو متقابل است. اگر درخواست من تو را ناراحت کرده عذر می‌خواهم، مرا ببخش. من فقط می‌خواستم پدرم را ببینم، زیرا شش ماه بیخبری از او را سخت نگران می‌کند و ممکن است تصور کند من مرده‌ام. با وجود این هر طور که تو بگویی همان خواهم کرد. پریبانو از سخنان شاهزاده خوشنود شد و فهمید او هم واقعا او را دوست دارد و به پیمان خود پایبند می‌باشد و انگیزه او فقط دیدار پادشاه است. شاهزاده هم گاه و بیگاه به پریبانو یادآور می‌شد که پدرش دلبستگی بسیار به او دارد و دوری او از پدر سبب قصه پدر خواهد بود. شاهزاده احمد با گفتن این گونه مطالب درباره دلبستگی پدرش به او، هدفش این بود که پریبانو را بر سر رحم آورد و احساسات عاطفی او را برانگیزد. خصوصا که می گفت در شب عروسی برادر شاهزاده علی، او و شاهزاده حسین هم حضور نداشتند و بعد از آن شاهزاده حسین رو به درویشی و ترک دنیا آورده و این امر هم بیش از اندازه پدر پیر را آزرده خاطر ساخته است. معمولاً یک پدر هنگامی احساس خوشبختی در زندگی می کند که فرزندانش در کنارش باشند، به بیجان که فرزندان شایسته‌ای هم باشند و هر آینه شاهزاده حسین و شاهزاده احمد در میان خانواده سلطنتی و در کنار پدر خود به سر می بردند. مسلماً پادشاه احساس رضایت و آرامش خاطر بیشتر می کرد. در این شرایط که شاه از شاهزاده احمد خبری نداشت و فرستادگان مأمورین درباری او هم با همه یک کوشش و کاوش خود در سراسر کشور شاهزاده احمد را نیافته بودند، ناخشنود و جز صبر و بردباری چاره‌ای نداشت. پادشاه بارها از نخست وزیر خواسته بود که در پیدا کردن شاهزاده احمد به او یاری دهد و او هم هر کاری از دستش ساخته بود انجام داده بود، ولی به نتیجه مورد انتظار نرسیده بودند. نخست وزیر که آرامش خاطر سلطان و آسایش رعیت را می‌خواست، پیرزن جادوگری می‌شناخت که در علم سحر و جادو سرآمد زمان خود بود و کارهای شگفت‌انگیز بسیاری انجام داده بود. نخست وزیر ماموری به دنبال پیرزن فرستاد و او را به حضور سلطان آوردند. سلطان به پیرزن گفت: همه می‌دانند که در شب عروسی ازدواج شاهزاده علی با نورالنهار دختر عمویش شاهزاده احمد حضور نداشت و از آن شب تا این لحظه کمترین خبری از او نداریم. می‌خواهم تو با علم و مهارت خود در رشته سحر و جادو به من بگویی آیا او زنده است و اگر پاسخ من مثبت است در کجا زندگی می‌کند، به چه کاری اشتغال دارد و اینکه آیا من می‌توانم امیدوار به دیدن او باشم. جادوگر پاسخ داد: سلطان به سلامت باد، پاسخ شما را نمی‌توانم فوراً بدهم. لطفاً تا فردا به من فرصت دهید تا با مراجعه به کتاب‌ها و وسایل مخصوص خود پاسخ کافی به حضورتان تقدیم کنم. سلطان هم موافقت کرد. روز بعد جادوگر به حضور سلطان بار یافت. نخست وزیر برای بار دوم او را به حضور آورد و جادوگر به عرض رساند: نتیجه بررسی هایم به اینجا رسید تا فهمیدم که شاهزاده احمد زنده است، اما نتوانستم محل اقامت و سرگرمی شاهزاده را بفهمم. زنده بودن شاهزاده سبب خوشنودی سلطان شد، اما نمی‌دانست فرزندش به چه سرنوشتی گرفتار شده است و در چه شرایطی زندگی می‌گذراند. اما شاهزاده احمد در هر فرصت مناسبی درباره سلطان صحبت می‌کرد، ولی درباره رفتن خود برای دیدن سلطان اشاره‌ای نمی‌کرد و آنقدر این شیوه را دنبال کرد تا آنکه پریبانو متوجه منظور او گردید و حس کرد که شاهزاده از ابراز علاقه برای دیدن پدر خودداری می‌کند تا پریبانو ناراحت نشود. پریبانو که به محبت و وفاداری و صمیمیت شاهزاده نسبت به خود اطمینان حاصل کرده بود و دلایل بسیاری برای عشق او نسبت به خود در دست داشت، به این نتیجه رسید که انصاف نیست بین پدر و پسر فاصله اندازد و برای آنکه وجدانش راحت شود حاضر گردید به شاهزاده اجازه دهد به دیدن پدر خود برود. روزی شاهزاده را صدا زد و گفت: علت مخالفت من با رفتن تو نزد پدرت این بود که می‌ترسیدم بروی و دیگر بر نگردی، اما رفتار و گفتار تو مرا به این صمیمیت وادار کرده و یقین دارم که مرا دوست داری و اینک حاضرم به دیدن پدرت بروی، ولی اول باید سوگند یاد کنی که زود بر می‌گردی و مرا زیاد در انتظار خود نمی‌گذاری و این شرط من به خاطر بی‌اعتمادی به تو نیست، بلکه برای دلبستگی شدیدی است که به تو دارم. شاهزاده احمد می‌خواست خود را به پای پریبانو بیاندازد، اما او نگذاشت. شاهزاده گفت: نمی‌دانم با چه زبانی از تو سپاسگزاری کنم. من قول می‌دهم که همیشه با تو زندگی کنم. تو را آنقدر دوست دارم که زندگی بی وجود تو برای مفهومی ندارد و سعی می‌کنم هر چه زودتر نزد تو برگردم. پریبانو از سخنان شاهزاده شاد شد و گفت: هر زمان که آماده ای می توانی بروی، ولی متوجه باش به پدرت نگویی با من ازدواج کردی و در کجا زندگی می کنی. فقط به او بگو از زندگی و روزگار راضی هستی و آمده ای او را از سلامتی و وضع خود آگاه کنی. پریبانو 20 مرد نجیب زاده را با لباسهای مرتب و گران قیمت و تجهیزات کامل سوار بر اسب همراه شاهزاده کرد و شاهزاده قبل از رفتن دوباره سوگند یاد کرد زود برخواهد گشت و بعد با بوسیدن پریبانو از او خداحافظی کرد و در کمال وقار و برازندگی سوار بر اسب بسیار زیبایی شد که نظیر آن را سلطان هم در استبل خود نداشت و رهسپار سفر خود گشت. چون تا قصر سلطان فاصله ای نبود به زودی به قصر رسید. مردم از شادی فریاد و هلهله کردند و دنبال او روان بودند. سلطان از دیدن فرزند بی نهایت خوشحال شد و او را در آغوش گرفت و بوسه های پی در پی کرد و از اینکه دست سرنوشت نور و نهار را قسمت علی کرده بود اظهار تأسف کرد. شاهزاده پاسخ داد: ای پدر، ابدا احساس ناراحتی نکنید. اگر من در جشن عروسی حاضر نشدم واقعا نمیخواستم، زیرا من عاشق نور و نهار بودم و اگر شرکت میکردم مردم و حتی خود شما چه میگفتید؟ عاشق واقعی نمیتواند معشوق خود را در آغوش دید.